ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه ششم دی ماه 1398 خورشیدی برابر است با 27 دسامبر 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم، سلام میکنم به شما و امیدوارم که تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو سپری کرده باشید. با مطالب و گزارش های متنوعی در این بخش هم همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی و آخرین خبرها رو بشنویم از سمیرا.
خیلی ممنونم سپیده، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از امروز جمعه به مدت 4 روز در شمال اقیانوس هند و در دریای عمان برگزار می‌شود. غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، می‌گوید این نخستین رزمایش مشترک ایران با 2 قدرت دریایی پس از انقلاب است که در چنین سطحی برگزار می‌شود. او اهداف این رزمایش را چنین تشریح می‌کند:
از اهداف این رزمایش میتونیم به تقویت و افزایش امنیت تجارت دریایی بین‌المللی اشاره بکنیم و همچنین مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات دریایی و از همه مهمتر تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و انتقال این تجربیات به نسل جوان خواهد بود.
این رزمایش در حالی برگزار می شود که در جریان حمله به تعدادی شناور در آبهای جنوبی ایران، کشورهای غربی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند. شناورهای روسی و چینی از صبح جمعه در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفتند. این رزمایش از دریای عمان آغاز شده و تا شمال اقیانوس هند گسترده خواهد شد. نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مادر بزرگ پویا بختیاری روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوش حاضر شد.
سلام به ملت غیور ایران. من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز 5 دی روز شماری میکردم مزار نوم برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه هامو گرفتن، اکثرا هیچی نبود. تمام ملت اینا که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدن کردن تو ماشین بردن.
ماموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و تعدادی از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بود به رغم تهدیدهای ماموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیزالله ملکی می‌گوید ماموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری 4 نفر شدند. 3 مرد 20 تا 40 ساله و 1 زن 31 ساله در این رابطه دستگیر شدند. از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری مراسم 40 برخی از کشته شدگان آبان، فضای امنیتی در ایران تشدید شده است. با گذشت 16 سال از زمین لرزه بم، فرماندار این شهر میگوید ارگ تاریخی بم هنوز به شکل کامل بازسازی نشده است. هادی شهسوارپور، فرمانده بم، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم میگوید 90% از ارگ بم بازسازی شده و مرمتان همچنان ادامه دارد. ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است و در جریان زلزله بیش از 90% آن به شکل کامل تخریب شد. زمین لرزه به بزرگی 6.6 در بامداد 5 دی سال 82 شهربم و مناطق اطراف آن در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه بیشترین تلفات انسانی را در میان تمامی زمین لرزه های ایران داشت و در جریان آن 2/3 کل ساکنان بم جان باختند.
سپاسگزارم سمیرا قرایی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. حضور گسترده نیروهای پلیس و فضای امنیتی همزمان با 40th روز کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در شماری از شهرهای ایران نیروهای امنیتی با انجام مانورهایی تلاش در ایجاد رعب داشتند. آغاز رزمایش مشترک نیروی دریایی 3 کشور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند. بله، این گزارش ها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. مراسم 40th روز جان باختن شماری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران روز پنجشنبه در حالی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که از 2 روز پیش اینترنت سراسری دچار اختلال شد و خیابانهای شهرهای مختلف با حضور نیروهای گارد ویژه چهره‌ای امنیتی به خود گرفت. همکارم رویا کریمی مجد خبرهای مربوط به این رویداد رو پیگیری کرده، اینجا همراه ماست در استودیو. رویا، چه خبرهای جدیدی از این داستان منتشر شده در ایران؟
سپیده، همونطور که تو هم اشاره کردی، اینترنت در ایران از بعد از ظهر چهارشنبه دچار اختلال شده و اینطور که سازمان نت بلاکس که یک سازمان نظارتی بر اینترنت هست گزارش داده، 95% اینترنت تلفن همراه رایتل در ایران قطع شده، دسترسی به این شبکه جهانی بسیار محدود شده و این باعث میشه که ما خبرهای خیلی دقیقی نتونیم از ایران به دست بیاریم. شاهدان عینی نمیتونن به طور دقیق در واقع آن چیزی رو که دیدن منتقل بکنن. از سوی دیگه مقامات رسمی در سکوت مطلق به سر میبرن، نه در مورد مراسمی که برگزار شده، نه در مورد حضور گسترده نیروهای امنیتی در سطح کشور، در شهرهای زیادی در سطح کشور ما هیچ خبر رسمی نداریم. فقط صبح امروز خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران یک گزارشی منتشر کرد که در اون حضور گسترده نیروهای امنیتی در روز گذشته در تهران رو به رزمایش امنیت تعبیر کرد و اینکه دیدیم در بزرگراه ستاری، آیت الله کاشانی، خیابون ابوذر، میدان صادقیه و میدان انقلاب اون ویدیوهایی که منتشر شده بود که به شدت نیروهای امنیتی موتور سوار در واقع اونجا حضور داشتن رو گفته اونها برای رزمایش امنیت بودن و حسین رحیمی هم گفت که تهران در کمال امنیت و آرامش است. اما خبرهای غیر رسمی از برگزاری مراسم و بازداشت‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار فراوان هستش. روز پنجشنبه می‌دونیم که در شهرهایی مثل بهبهان، رشت، کرج، اصفهان، لنگرود و ملارد 40th روز جانباختگان اعتراضات آبان ماه بزرگ داشته شده. ویدیوهایی هم منتشر شده از شهرهای کرمانشاه، مریوان، آبادان، ماهشهر، زاهدان، اندیمشک، قزوین، عراق، بهبهان، شیراز، اصفهان، تبریز و رشت که نشون میده چطور نیروهای گارد ویژه، نیروهای امنیتی، یگان ویژه موتور سوار حضور داشتن، همینطور ماشینهای زرهی و آبپاش و افراد نقابدار و حتی بعضی جاها هلیکوپتر هم در اون مناطق حضور دیده شده.
چه خبری هست در دست از بازداشتی ها؟ چون میدونیم که بازداشت ها از پیش از 5 دی ماه که دیروز باشه شروع شده بود، با در واقع میتونم اشاره بکنم به بازداشت شماری از اعضای خانواده پویا بختیاری که از کشته شدگان اعتراض های آبان ماه بود
و دلیل بازداشتشون هم اعلام فراخوان برای برگزاری مراسم بزرگداشت در روز 5 دی اعلام شده بود. اون اعضای خانواده پویا بختیاری همچنان در بازداشت به سر میبرن. هیچ ارتباطی از زمان بازداشتشون تا به حال نتونستن با خانواده برقرار بکنن. خانم شهناز اکملی هم که پیش از این فراخوان داده بود، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88. او هم در واقع در توییتی اعلام کرد که فراخوان خودش رو پس گرفته. با این همه سپیده، اما دیروز مخصوصا در بهشت سکینه، محل برگزاری بزرگداشت پویا بختیاری، جمعیت زیادی حضور پیدا کردن، جمعیتی که با ممانعت بسیار گسترده، وسیع و پرشمار نیروهای امنیتی مواجه شدن. اینطور که شاهدان عینی گزارش دادن، مامورای امنیتی تلفن‌های همراه رو ضبط می‌کردن، در عین حال مردم تونستن گروه‌های کوچکی تشکیل بدن و شعارهایی هم سر بدن. به یکی از این شعارها گوش بدیم.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
و سپیده این طور که خانواده پویا بختیاری اعلام کردن، فقط خانواده پدر اون تونستن بر سر مزار حاضر بشن. خانواده مادر پویا بختیاری اجازه ورود به بهشت سکینه رو پیدا نکردن. دیروز مادر بزرگ پویا در ویدئویی در این مورد توضیح داده.
پنجم دی روز شماری میکردم مزار نوام برم که فاتح بدم، چون همه بچه‌هامو گرفتن اکثرا، هیچی نبود. تمام ملت این که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتح بدم، نذاشتن. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدم، کردن تو ماشین بردن. خیلی مردم اذیت کردن. گفتم که تا کی واسی؟ گفتن که فردا آزاده. خواهش میکنم بچه های منو از زندان مرخصشون کنم.
خب صدای مادر بزرگ پویا بختیاری رو شنیدیم. بهش وعده داده بودن که امروز در واقع فرزندانش آزاد خواهند شد. تا لحظه ای که من به استودیو اومدم هنوز هیچ خبری از آزادی خانواده بختیاری مطرح نشده بود. در کنار خانواده بختیاری که بازداشت هستن، دیروز کامبیز نوروزاده، فعال مدنی، و حوریه فرجزاده هم بازداشت شدن. حوریه فرجزاده خواهر شهرام فرجزاده است که در عاشورای 88 کشته شد و خودش از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای هست که مدتی پیش بازداشت بود و به تازگی به دلیل بیماری آزاد شده بود. صدای خواهرش
در بهشت سکینه کرج دستگیر شده.
دقیقاً در بهشت سکینه کرج برای برگزاری مراسم در واقع برادرش به اونجا رفته بود که بازداشت شده. صدای خواهر حوریه فرجزاده رو بشنویم.
خواهرم در ورودی در واقع اون بهشت سکینه تهران دستگیر شده. البته از چند روز پیش تهدید کرده بودن خانواده رو که حق نداره این مراسم برگزار بکنین، چون 6 دی دهمین سالگرد جان باختن برادرم بود و خانواده اعلام کرده بودن که در واقع امسال همون 5 دی مراسم رو در بهشت سکینه برگزار خواهند کرد و به خاطر این تهدید شده بودن. و ولی خب با این حال به عنوان یک خواهر حوریه راهی میشه و متاسفانه همچون که گفتم حدوداً 3-4 ساعت پیش جلو در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد. مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده، ولی از زندان مشهد هم بهش زنگ دادن، گفته بودن که اطلاعات با ما تماس گرفتن که شما اشتباه کردین، این خانم آزاد کردین. الان هم اگه شما به دیدار خانواده های این کسانی که در آبان ماه کشته شدن برین، اطلاعات دستگیرتون خواهد کرد و ما مسئولش دیگه نیستیم.
صدای راحله فرجزاده رو میشنیدیم، خواهر حوریه و شهرام فرجزاده. حوریه روز گذشته در بهشت سکینه بازداشت شده و شهرام فرجزاده از کشته شدگان دی ماه 88 هست در اعتراضات عاشورا در میدان ولیعصر. رویا، از شهرهای دیگر چه خبر در دست است؟
خب من یک بار دیگه باید تاکید بکنم سپیده که خبرهایی که ما داریم خبرهای تایید نشده است. مقامات رسمی این بازداشت‌ها رو تایید نکردند. میدونیم که در روستای گوراب زرمیخ رشت در مراسم نوید بهبودی که در شهر قدس کشته شده، پدرش رو قبل از برگزاری مراسم احضار کردند و در جریان مراسم 12 نفر بازداشت شدند. اسامی بعضی از این افراد ناماشناست، آشناست و در واقع در لیست بازداشت شدگان اومدن. جلوه جواهری، فروغ سمینی، کاوه مظفری، اینها به عنوان فعالان مدنی مشهور هستن. احمد زاهدی، هومان تحریری، فهیمه کاملی، امیر اسلامی، سارا ظاهرکردار، آذر جعفری و ماهرخ روستایی در لیست بازداشت شدگان هستن. بازداشت شدگانی که ما نمیتونیم اونها رو تایید یا رد بکنیم. هیچ کس در واقع به طور رسمی در مورد این افراد جز نزدیکانشون بیانیه که در واقع خبرهایی که منتشر شده خبری نداریم. در قزوین تعدادی از کسایی که قصد شرکت در مراسم 40 حمید رسولی رو داشتن بازداشت شدن. باز هم نمیدونیم تعداد این افراد چقدر هست. اما گویا در اصفهان و بهبهان دو مراسم عزاداری و بزرگداشت برگزار شده، هر دو با حضور گسترده مردم و هر دو بدون هیچ تنش و مسئله‌ای به پایان رسیده. نه خبری از ضرب و جرح هست و نه خبری از بازداشت در این دو شهر.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد از توضیحاتی که دادی و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادی. اما ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهدیه گلرو، فعال مدنی در ترکیه، و از او پرسیدم با توجه به رویدادهای اخیر و با توجه به حضور نیروهای امنیتی که به شکل گسترده در روز گذشته و روزهای پیشتر وجود داشت برای کنترل اوضاع، فکر میکنه که جمهوری اسلامی نگران چیست؟
قطعا با توجه به همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی اندیشیده بود طی یک هفته اخیر، تماس‌های تلفنی که با تمام فعالین داشتن، روزنامه نگاران، تمام کسانی که تجربه کوچکترین فعالیتی رو در طی سالهای اخیر داشتن باشون تماس تلفنی گرفته شده بود، به شکل‌های مختلف تهدید شده بودن یا احضار شده بودن و بهشون گفته شده بود که فعالیت‌های اونها زیر نظر گرفته شده بوده و قطعا زیر نظر خواهند بود که در طی این روزها چطوری رفتار خواهند کرد. بازداشت شدن خانواده کسانی که فراخوان داده بودند یا تهدید شدن به اینکه ملغا اعلام بکنن، مثل خانم شهناز اکملی که ملغا اعلام کردن این فراخوان رو. اما باز هم یگانهای ویژه در تمام شهرها، شما همونطوری که میدونید تو ورودی محمدشهر قبل از اینکه به بهشت سکینه وارد بشیم نیروها ایستاده بودن، گارد ویژه وایساده بوده و اصلا اجازه ورود و خروج رو به شهر نمیداده و در بقیه شهرها هم همینطوری. یا دستگیری‌هایی رو که در روستای گوراب شما میبینید، یعنی جمهوری اسلامی برگشته به زمانی که بازداشت‌ها رو در روستاها انجام می‌داده، به دهه 60 که بسیاری از بازداشت‌ها در روستاها می‌شده یا دهه 50 که بسیاری از بازداشت‌ها در روستاها می‌شده. به خاطر همین نمیشه گفتش که در سرکوب پنجده جمهوری اسلامی موفق بوده، چون این اعتراضات با تمام سرکوب‌ها و تمام تمهیدات نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی داشته شکل گرفته. کسانی بودند که تلاش کردند برای اینکه به مراسم برن و بازداشت هم شدن و به نظر من نتونسته جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود. برنامه ریزی بیش از 20 روز بود که داشت برنامه ریزی میکرد، تمام رسانه هاش در مورد پنجده صحبت میکردن، ولی نتونست اونطوری که باید و شاید افکار عمومی رو بسیج بکنه که این کار رو نکنن و نرن به اون سمت. و کسانی بودند که رفتن و خواستن که در این مراسم حضور پیدا کنن. من این رو اینطور میبینم که قطعا اگر که این میزان از سرکوب و این میزان از فضای امنیتی نبود، مردم بسیار بیشتری در این مراسم شرکت میکردن.
خانم گلرو، با وجود گزارش هایی که منتشر شده از بازداشتی های این روز در واقع پنجم دی ماه، اما آماری تا این لحظه منتشر نشده از خشونت، فکر میکنید که میشه این رو گذاشت به حساب تغییر روی کرده جمهوری اسلامی؟
ببینید، دو تا مسئله وجود داره. اول که اصلا اجازه شکلگیری اعتراض به اون شکل اجازه شکل نگرفته، اصلا اجازه این که دو یا سه نفر بتونن یک جایی تجمع ایجاد بکنن داده نشده و نتونستن کنار همدیگه قرار بگیرن مردم. شما توی ویدیو هم که میبینید تا دو سه نفر خواستن کنار همدیگه باشن، سریع یک نفر چهارمی وارد شده و شروع کرده به بازداشتشون. حتی توی روستای گوراب هم همینطور بوده، اجازه ندادن حتی مراسم شکل بگیره و سریع بازداشت کردن. تو بهشت سکینه هم همینطور بوده. به خاطر همین قبل از اینکه اصلا شکل گیری بشه توی مراسم 40 تو شهرهای مختلف، این سرکوب شروع شده. سرکوب‌ها پیشگیرانه بوده و قبل از اینکه اعتراض شکل بگیره این اتفاق افتاده. در ثانی، خب موج افکار عمومی که حساس بوده نسبت به مراسم پنجده‌ای رو باید در نظر بگیرید. افکار عمومی بین‌المللی که حساس بوده روی تک تک قتل‌های هایی که انجام شده، خون هایی که ریخته شده در هفته آخر آبان ماه رو باید در نظر بگیرید. جمهوری اسلامی هم میدونه که تمام این خون ها رو دامنش مونده و هیچ جوابی نداره برای این خون هایی که ریخته شده. قطعا این حساسیت افکار بین المللی رو در نظر گرفته، مردم رو در نظر گرفته. شما میبینید که بسیاری از نیروهایی که طرفدار خود جمهوری اسلامی هم بودن سکوت کردن و نمیدونن در برابر این خون های ریخته چی بگن. نتونسته هنوز جمهوری اسلامی آماری در مورد این بگه. مرتب در حال تفکیک کشته شده ها هستش، میگه قربانی بودن، شهید بودن، بسیاری از اینها توسط نیروهای خارج از کشور کشته شدن، نیروهای امنیتی اینها رو نکشتن و سعی در واقع یک جوری پنهان کردن دست خودشون توی این کشتار دارن و خودشون میدونن که این چقدر میتونه ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی بزنه. به خاطر همین طبیعی هستش که تمام تلاششون رو بکنن و دستور داده باشن که خشونت به حداقل برسه توی مراسم دیروز. هرچند که اگر اعتراضات باز به شکل دیگه‌ای بود و میتونستن مردم یه جوری اعتراض بکنن و به هم دیگه بپیوندن، باز هم قطعا جمهوری اسلامی دست سرکوب میزد و خشونت رو اعمال میکرد.
خانم گلرو، خیلی کوتاه فکر میکنید که مجموعه اتفاقات آبان ماه و 40مین روز درگذشت کشته شدگان آبان چه تصویری میتونه بده در مورد ادامه حرکت‌های اعتراضی در ایران؟
خب معمولا وقتی که از قبل یک روزی فراخوان داده میشه، خب نیروهای نظامی و امنیتی خودشون رو آماده میکنن و همونطوری که دیدید تمام قد آماده بودن دیروز. از روزهای قبل نیروهای بسیج تمام مراکز، نیروهای امنیتی، بسیج، سپاه و ارتش کنار همدیگه بودن تا بتونن تا جایی که میتونن سرکوب انجام بدن و فضا رو امنیتی بکنن و اجازه ندن که هیچ نوع واکنشی توسط مردم انجام بشه. خب این قطعا این فضا نمیتونه فضای دائمی کشور باشه، دائما این نیروها توی تمام خیابونها و کوچه ها باشن. این فضای امنیتی شکسته خواهد شد و مردم منتظر هستن این فضای امنیتی دوباره بشکنه و بتونن برگردن توی خیابون و اعتراضات خودشون رو ادامه بدن.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مهدیه گلرو، فعال مدنی در ترکیه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون و شنیده ها و دیده هاتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه اگر در روز گذشته 5 دی ماه تجربه ای داشتید یا اگر شنیده ای داشتید میتونید با ما در میون بگذارید. یکی از راه های ارتباط با ما هم 2042-02-21-12-21-13 هست. همکارانم شماری از پیام های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم میشنویم.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم میزنید، چجوریه که از یه مراسم 40 اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان میترسید و اونا رو به کانون تربیت میفرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه. بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
آقای ربیعی، اگر گزارش رویتر غلطه، خب چرا شما واقعیت رو نمیگی خودتون؟ و چطوره که اگر این بنگاه خبرگزاری خبری رو به نفع شما پخش بکنه خوبه و درسته، ولی حالا که به ضررتونه غلطه و این یه خبرگزاری یکی از خبرگزاری های دروغگوه؟
کشتاری که به وسیله فقط به دستور خامنه‌ای جهانی 1500 تا خون جوانان ایران ریختن زمین، حالا نمایش میدن در تلویزیون جمهوری اسلامی که اینا اسلحه ها را نشون میدن که اینا اسلحه داشتن. اینا ساخت و ساز خود این رژیم فاسده که از اول کارش همینه، هیچ وقت راه درست و درست هم حرف نمیزنه و همه اینا حقبازی برای پوشوندن جنایت خودشونه.
سخنگوی دولت میگه که رویترز آمار فله‌ای میده. میخواستم به دولت بگم جمهوری اسلامی، شما خودتون فله‌ای آدم کشتین، فکر میکنین که پشه کشتین. امیدوارم روزی رو ببینم آقای خامنه‌ای نمیره بیا تو این دادگاه ملت به التماس بیفته و به دست و پا بیفته و گریه بکنه که ببخشین و ببخشین بگه به مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یادتون باشه که علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید و برای ما مطالب، فایل صوتی یا هر دیده یا شنیده که دارید بفرستید و با ما در میون بگذارید. اما غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران، روز جمعه ششم دیماه از آغاز رزمایش بزرگ نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته آقای تهانی، سخنگوی این رزمایش، عملیات سه جانبه ایران، روسیه و چین در دریای عمان و شمال اقیانوس هند ششم دیماه با پهلوگیری شناورهای روسیه و چین در بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته که این رزمایش سه جانبه را زیر نظر دارد. این نخستین رزمایش مشترک دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در 40 سال گذشته است. نیروی دریایی ارتش ایران یک بار با چین یک رزمایش مشترک در آب‌های خلیج فارس انجام دادند. گفتگویی داشتند در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان، و ابتدا از او درباره اهمیت این رزمایش پرسیدم.
رزمایش عمدتاً جنبه سیاسی و شاید پشتیبانی از ایران در شرایطی که خب به خاطر مسائل برجام، خاطر مسائل منطقه زیر فشاره، از این زاویه ها ایران بخواد روی تأثیرات سیاسیش حساب بکنه، وگرنه به لحاظ نظامی و مثلا کارکردش تو عرصه های استراتژیک و این صحبت ها آنچنان اهمیتی نداره. میدونیم که خب چینی ها عمدتاً با یک ناوشکن موشک انداز در این مانور، در این رزمایش شرکت دارن. آنچنان مانور بزرگی نیست که سلاح‌های پیشرفته یا حتی کشتی‌های پیشرفته درش شرکت داشته باشن، نیروهای عظیمی درش وجود داشته باشه. و ما می‌دونیم که اصولاً روابط ایران با چین و روسیه هم در مجموع باز هم تابعی از روابط مثلا تقریبا متشنجش با جهان غرب، با منطقه، و خصوص چینی ها خیلی مواظبند که در نزدیکی به ایران، در همکاری با ایران، ملاحظات بین المللی رو در نظر بگیرند و از اونها تخطی نکنند، چون به هر صورت رابطه‌ای که فرض کنید چین با همون کشورهای منطقه هم داره، حتی با عربستان فرض کنید، بسیار بیشتر از ایران، به خصوص در عرصه نظامی هم.
آقای حسینی، بعد ایران اعلام کرده که هدف از این رزمایش تقویت و افزایش امنیت تجاری دریایی و بین الملل و مبارزه با پدیده دزدی دریایی و تروریسم دریایی هست. سخنگوی وزارت دفاع چین پیشتر گفته بود که این مانور یک مبادله نظامی عادی هست بین نیروهای نظامی سه کشور و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی. ارزیابی شما چی هست از این صحبت ها؟
حرف چینی ها درست تره، یعنی چینی ها سعی میکنن مسئله رو تا اونجایی که ممکنه به اصطلاح کم اهمیت جلوش بدن و آنچنان ابعاد بزرگی به این رزمایش ندن. توی صحبتایی که عنوان میشه این که میخوان رزمایش در خدمت اینه که چجوری میشه به کشتی های سانحه دیده کمک کرد یا دزدان دریایی رو مهار کرد، نه بیشتر از این. خب ما در نظر بگیریم خارج از این مانور، روابط نظامی چین و ایران فرض کنید خودش با یک سری مسائل روبروه. ظرف این سالها ایران به شدت مایل بوده که وارد اون قرارداد امنیتی نظامی شانگهای بشه، سازمان شانگهای. خب ما میدونیم تنها کشوری که یا عمدتاً کشوری که روبروی این خواسته ایستاده، علی‌رغم که هند و پاکستان و کشوری از این دست وارد این سازمان شدن و ایران رو اجازه نمیدن، چینه که ممانعت میکنه. یعنی چینی ها با توجه به مناسبات گسترده‌ای با شهرهای عرب منطقه دارن، با آمریکا دارن، معتقدن که تا موقعی که ایران روابطش رو با این کشورها حل نکنه، بحرانش رو تنزودایی نکنه، ما نمیتونیم آنچنان رابطه گسترده‌ای داشته باشیم با ایران. میدونیم که خب همین در همین منطقه خلیج فارس چینی ها حامی دولت آقای هادی هم در جنگ یمن، خودشون با کمک عربستان رفتن در جیبوتی پایگاه نظامی زدن، ترس کنید مثلا کارخانه ایجاد هواپیماهای بدون سرنشین در عربستان دارن دایر میکنن، چیزهایی که اصولا با ایران در دست ندارن، یعنی با ایران خیلی هم رابطشون محدودتره. و حتی همونطور که اشاره شد در سازمان شانگهای، حتی در رابطه اقتصادیشون مثل جاده ابریشم به خاطر مسائل ایران گذاشتنش ایران رو کران، همه اینا رو که نگاه میکنیم اون موقع معلوم میشه که چینی ها آنچنان تبلیغی که ایران راجع به مانور میکنه بهش باور ندارن و یک چیز عادی تلقیش میکنن.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. با همین گفتگو همین بخش خبری رو در رادیو فردا به پایان میبریم. فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم پیگیری بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید از جمله رادیو فردا رو در اینستاگرام با آدرس instagram.com/radiofarda و همینطور در تلگرام telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.